بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. ثم ان عدم ذکر الاجماع و دلیل العقل من جمله قرائن الخبر فی هذه الروایات کما فعله الشیخ فی العده لأن مرجعهما الى الكتاب و سنه کما یظهر بالتأمل و یشیر الى ما ذکرنا من ان المقصود من عرض الخبر على الكتاب و سنه هو فی غیر معلوم الصدور تعلیل العرض فی بعض الاخبار که وجود الاخبار المطلوبت فی اخبار الامامیه و اما الاجماع فقط ادعاه سید المرتضا سلام علیکم فی مواضع من کلامه و جعله فی بعضها به منزلت القیاس فی کون ترک العمل معروفا من مذهب شیعه و قد اعترف بذالک الشیخ علی ما یأتی فی کلامه الا انه اول معقد الاجماع به ارادت الاخبار التي یرویها المخالفون و هو ظاهر المحکی عن الطبرسی فی مجمع البیان قال لا یجوز العمل بالظن عند الامامیه الا فی شهادت العدلین و قیم المطلفات و قروش الجنایات و الجواب و اما عن الآیات. استدلال کرده بودند بر عدم حجیت خبر واحد به روایات کثیره‌ای که به حد تواتر نقل شده است که ائمه علیهم السلام نه فرموده بودند از عمل به خبری که از آنها نقل می شود مگر اون اخباری را که یا قرآن تصدیق بکنه یا سنت قطعیه تأیید بکنه و یا قرائن قطعیه با اون اخبار همراه باشد که بدانیم اون اخبار از ائمه علیهم السلام نقل شده. شما اگر این روایاتی را که ما خوندیم درش دقت کرده بودید در اغلب روایات ائمه ما فرموده بودند به روایتی می شود عمل کرد که شاهد یا شاهدینی از کتاب یا از سنت قطعیه همراه او باشد و موافق او باشد و در هیچ کدام از روایات به اجماع و دلیل عقل تمسک نشده بود. یعنی ائمه نفرموده بودند به خبر واحدی می شود عمل کرد که یا قرآن بر طبقش باشد یا سنت قطعیه بر طبقش باشد یا اجماع بر طبقش باشد یا حکم عقل بر طبقش باشد. در اون ادله از اجماع و از دلیل عقل صحبتی نشده است، فقط از سنت و کتاب صحبت شده. چرا؟ کما این که مرحوم شیخ طوسی در عصبت که مؤیدات هم قرآن را گفته اند هم سنت را گفته اند و هم عقل را گفته اند و هم اجماع را. حالا چرا در روایات به دلیل عقل و اجماع تمسک نشده؟ می‌فرمایند برای این که بازگشت دلیل عقل و اجماع هم به سنته، برای این که ما اجماع را از باب این که متضمن قول معصوم یا فعل معصوم یا تقریر معصوم هست حجت می‌دانیم. پس بنابراین دو رقم سنت داریم، یک سنت اون که بالمطابقه چیزی دال است بر فعل و قول امام که همین روایات معروف باشد، یک سنت هم اونی که چیزی به تضمن داله بر او باشد و به التزام داله بر او باشد که همون اجماع منقول به خبر واحد باشد. پس علت این که اجماع را ذکر نکرده اند چون بازگشت اجماع هم به سنت که گفتیم اجماع را هم شامل می شود. سنت چه به عنوان حکم مطابقی چه به عنوان التزام. دلیل عقل را هم سنت شامل میشه، چون ما که برای عقل همینطور استقلال قائل نبودیم. چون سنت آمده است به ما گفته است کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، یا کل ما حکم به الشرع حکم به العقل، از این جهت ما برای دلیل عقلی اعتبار قائل هستیم. بنابراین اون هم بازگشتش به سنت. پس سنت را که گفتیم هم شامل عقل می شود، هم شامل اجماع می شود و هم شامل سنت مصطلح عند الاصولیه. خب ما گفتیم برای منع از عمل به خبر واحد به ادله ثلاثه تمسک شده است. آیات را اشاره کردیم، سنت را هم اشاره کردیم. از جمله ادله ای که دلالت دارد بر عدم حجیت خبر واحد اجماع که مرحوم سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه وقتی خواستن به اجماع تمسک کنند خواستن بگن ما از اجماع گردن کلفت‌تر داریم، ضرورت مذهب اقتضا می کند که عمل به خبر واحد جایز نباشد. برای این که ایشان اینطور فرموده است عمل به خبر واحد منعش و غیر قابل قبول بودنش مانند عمل به قیاسه. چطور عمل به قیاس اینقدر در مذهب شیعه عدم جواز عمل به قیاس ظاهر هست که از ضروریات مذهب شده است؟ عرض کنم که عمل به خبر واحد هم ایشون خواسته است بفرماید شبیه همون قیاسه، یعنی به ضرورت شیعه قائل به عدم حجیت خبر واحد هست. این یکی. از جمله کسانی که ادعای اجماع کرده اند بر عدم جواز عمل به خبر واحد مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه است. منتها مرحوم شیخ طوسی هر خبر واحدی را نقل اجماع نکرده اند، گفته اند قدر متیقن از معقد اجماع روایاتی است که مخالفین نقل کرده باشند. اخبار ضعاف عدم جواز عمل بر طبقش اجماعی است، اما اگر خبری را عدل ثقه نقل کرد اون دیگه دلیلی بر عدم حجیتش نداری. این هم استدلال مرحوم شیخ طوسی. از جمله کسانی که نقل اجماع کرده اند بر عدم جواز عمل به خبر واحد مرحوم امین الاسلام طبرسی صاحب تفسیر شریف مجمع البیان هست که ایشان فرمودن لا یجوز العمل بالظن عند الامامیه. این عند الامامیه عبارت اخرای همون اجماع. گفتیم اجماع را می شود با لفظ اجماع بگیم، می شود با لا خلاف و عند الامامیه و عند اهل الحق و امثال اینها. همین عند الامامیه که ایشان فرموده اند عرض که معلوم می شود که مسئله پیش ایشان چه بوده است؟ اجماعی بوده. منتها گفته اند عمل به زن عند الامامیه جایز نیست. زن یعنی هر زنی. خب یکی از زنون زن نیست که از راه خبر واحد حاصل می شود، پس اون هم در این کبرای کلی داخل هست دیگه. بنابراین مگر گفته ان عمل به زن جایز نیست الا در شهادت عدلین، الا در قیام مطلفات، الا در عروش جنایات، که خود همین استثناء دلیل می شود بر این که بقیه افراد داخل در مستثنامه چیه؟ داخله. برای این که اگر باز هم خارج شدنی بود امام ایشون در مقام بیان بود دیگه، خوب بود بقیه را هم میگفت. پس به نظر شریف ایشان قطعی است که یکی از ظنونی که نمیشود بهش عمل کرد ظن حاصل از راه خبر واحده، و الا میگفت الا فی شهادت العدلین، الا فی قیم المتلفات، و الا فی عروش الجنایات. اگر کسی حیوان کسی را زد، چشمش را کور کرد، گوشش را کر کرد، دست او را شکست، پای او را شکست، چقدر به عنوان عرش الجنایه باید بده؟ همین که خبره ای خبر داد و آدم از قول این خبره براش زن حاصل شد، گفتن اون زن چیه؟ اون زن حجته. یا اگر بنده چیزی را از کسی تلف کردم، حالا یا همش رو تلف کردم یا برخش رو تلف کردم که ضامن قیمت می شوم، در این که چقدر به عنوان قیمت کل این مال چقدر می ارزید، الان این ما به تفاوتش چقدره؟ اون خبره که میاد میگه قیمت اینه، از قول خبره که برای آدم زن حاصل میشه، فرموده از این زن حجته. پس مرحوم امین الاسلام هم عمل به خبر واحد را حجت نمیداند. اما مرحوم شیخ میفرمایند ما از هر سه دلیل جواب میدیم، اما از آیات اینطور جواب میدیم. میگیم اولا که آیات ربطی به فروع احکام نداره. ان یتبعون الا الظن ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، همه اینها مربوط است به اصول عقاید. انسان اصول عقاید را باید ازش عقیده اسمش روشه دیگه، یعنی انسان باید به او اعتقاد پیدا بکند، عقد قلبی پیدا بکند، یعنی قلبش با اون باشه، نشود او را از قلب طرف برید، که انهو گره خورده است به قلب این آدم و چیزی گره میخورد که یقینی باشه، علمی باشد. بنابراین اولا که این آیات مربوط به اصول عقائده، نه مربوط به فروع احکام. بر فرض هم که آیات عام باشه، هم شامل اصول بشود و هم شامل فروع بشود، چه اشکال داره؟ در اینجا فرموده ان که عمل بزن جایز نیست، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، مگر اون ظنونی که قامت دلیلو علی اعتباره. ما که قائل به حجیت هستیم، حجیت هر زنی را که قائل نیستیم، زن خاص را میگیم حجته، و زن خاص عبارت است از اون زنی که قامت دلیل المعتبر علی اعتباره. و چون قامت دلیل المعتبر علی اعتبار خوشم میگن بریم عرض میشود که بنابراین عرض کنم که این ولو فرو را هم شامل بشود، قهرن از تحت این عام بعضی از ظنون خارجه. خب یکی از ظنونی که خارج است، ظن حاصل از خبر واحده، که انشالله با ادله اربعه حجیت این ظن را چه کار میکنیم؟ ما اثبات میکنیم. پس آیات شامل خبر واحد نمیشود. و اما جواب از روایات، در بین روایات از همه روایت ها گردن کلوفتر و قویتر و صریحتر روایتی بود که عشبت که احمد بله محمد ابن عیسی نقل کرد که قال اقرعنی داوود ابن فرقد الفارسی. اون روایت از همه روایات قویتر بود که امام علیه السلام در اون روایت فرموده بودند کتب خطهی ما علمتم انهو قولنا فلزمو و ما لم تعلموه فردوه الینا، اون چرا بدانید ما گفته این. این از همه روایات قوی تره. میگن نمی شود به این روایت تمسک کرد برای نفی حجیت خبر، چون خود این روایت خبر متواتر است یا خبر واحد؟ خبر. خب اگر ما بخواهیم برای نفی حجیت خبر واحد به خبر واحد تمسک کنیم، لازمه حجت بودن این خبر این است که خودش نفی کنه، چون خود این مضمون باید نقد بشه دیگه. اگر واقعا بشود با این خبر واحد از حجیت بیفتد، خودش باید موجب سلب خودش بشه دیگه، خودش هم باید از اعتبار بیفته دیگه. پس چیزی که موجب نفی خودش میشود دیگه قهرن این نمیتوند حجت و اعتباری داشته باشه. پس این روایت را که کنار میگذاریم، میمونه برای ما سایر روایات دیگر، گرچه تواتر داره، البته تواتر اجمالی است، تواتر معنوی است، نه تواتر لفظی. تواتر ما دو رقم تواتر داریم، یه تواتر تواتر اجمالی، یه تواتر تواتر سری. اگر یک لفظی را مثلا 500 نفر راوی عین همون لفظ را از معصوم علیه السلام نقل کردن، ما به این تواتر میگیم تواتر لفظی، یعنی خود این لفظ را، این یعنی یقین داریم این لفظ را امام گفته، این کلمه از دولب مبارک امام علیه السلام خارج شده. اما اگر یک مطلبی الفاظش مختلفه ولی یک مضمون را هم همه دنبال میکنن، اون وقت میگیم این خبر هم متواتره، اما چه تواتری است؟ تواتر اجمالی یا تواتر معنوی. تواتر اجمالی یعنی این که اجمالاً ما یقین داریم یکی از این تعابیر را امام یا معصوم فرموده است. مثلا من مات ولم یعرف امام زمانه در بعضی از روایات دارد میت میتتن جاهلیه، در بعضی از روایات دارد مات میتت کفر و الحاد، در بعضی از روایات دارد ما تمیت زندقتن و امثال اینها. تعابیر مختلفه اما از مجموع این تعابیر ما یقین میکنیم که پیغمبر یک مضمون این چنینی فرموده است. حالا این الفاظ پیغمبر کدام است ما نمیدونیم. این روایات هم تواتر اجمالی دارد، یعنی از مجموع این روایات استفاده میکنیم که عمل به خبر واحد خود به خود جایز نیست، باید یک معیدی همراهش باشه، یک کمکی همراهش باشه. منتها این روایات را دقت بفرمایید به دو دسته تقسیم میکنیم. یک دستش میگیم که دلیل ما نمیشه، برای این که دلیل اخص است از مدعا و همیشه باید دلیل یا اعم از مدعا باشد یا حداقل با مدعا با هم مساوی باشه، نمیشود دلیل اخص از مدعا باشد. مدعای ما این است که هر خبر واحدی حجت نیست. بعضی از این روایات دارد که اون خبری حجت نیست که مخالف کتاب باشه. چه خبری مخالف کتابه؟ اون خبری که بر طبق اون خبر آیه‌ای در قرآن آمده باشه اما حکمش با حکمی را که این روایت میگه با هم چی باشه؟ با هم منافات داشته باشه. به این میگیم مخالف، که عین همین مطلب در قرآن آمده اما با حکمی که غیر از این حکمیست که در روایت آمده. این روایات میگه که روایات مخالف قرآن را عمل نکنید، پس حتما باید بر طبق این مضمون آیه‌ای نازل شده باشد. دقت فرمودید دیگه. پس اگر چنانچه یک روایتی حکمی را بیان کرد که مضمونش در قرآن اصلا نیامده، خب این مخالف قرآن هست یا نیست؟ این نیست، ولو مطابق قرآن هم نیست اما مخالف قرآن نیست. و این روایات گفت چه روایتی حجت نیست؟ اونی که مخالف قرآن باشد، در حالی که مدعای ما فقط روایات مخالف نیست، هر روایت واحدی را ما میخواهیم بگیم حجت نیست. پس مدعای ما هر خبری است، اما دلیلی که آوردیم فقط شامل اون روایاتی می شود که حکمش در قرآن آمده باشه برخلاف اون چی که در این سنت آمده. پس ما به این ادله برای نفی حجیت هر خبری نمیتونیم تمسک بکنیم. عنایت فرمودید این قول که نخیر، نمی شود ما حکمی داشته باشیم که در قرآن بر طبقش نیامده باشه، برای اینکه ما در قرآن یه عموماتی داریم که تا گاو و ماهی را شامل میشه. مثلا احل لکم ما فی الارض جمیعا، همه چیز بر شما حلال، همه چیز، این همه چیز شامل همه چیز میشه، خود همه چیز اسمش روشه دیگه، شامل همه چیز میشه. حالا اگر یک روایتی مثلا آمد گفت خوردن پیاز حرامه یا گفت خوردن نبیز حرامه در حالی که نبیز در قرآن حکمش نیامده، خب اون میگه حلال، این میگه حرامه، این مخالف هست یا مخالف نیست؟ مخالف دیگه، باید ردش کرد. پس ما یک سلسله عموماتی در قرآن داریم که هر موردی را شامل میشه، از جمله این مواردی که در روایات آمده است و خصوص این موارد روایات تو آیات نیامده، فقط در اون عمومات آمده و این هم میشود مخالف قرآن و نباید عمل کرد. این رو هم شیخ جواب میدن، میفرماین اولا مخالفت عام و خاص مخالفت نیست، اصلا تعارض بین عام و خاص رو میگن تعارض بدوی و مخالفت را میگن مخالفت بدوی، چون جمع عرفی بینش هست دیگه. در واقع خاص میاد و بیان میکنه، حکومت پیدا میکند بر اون عام، میگه از اول که مولا این عام را گفته است این مصداق مرادش نبوده، بنابراین مخالفت خاص با عام مخالفت بهش گفته نمیشه، این جمع عرفیست. این اولا، و ثانیاً این عمومات از اون عموماتی نیست که اگر چیزی باش مخالف بود بگیم مخالف با ظاهر قرآنه. مخالف با ظاهر قرآن این است که ظاهر قرآن وجوب را بگه این بیاد حرمت را بگه، ظاهر قرآن حرمت را بگه این بیاد استحباب را بگه، مخالفت اونه. اما اولا که این عمومات مثل عمومات احل الله البیع نیست که خود عام مراد باشه، خود عموم مراد باشه، و برفرضم که خودش مراد باشد میگیم تخالف و تعارض بین خاص و عام، بین مطلق و خاص تعارض و تخالف بین بکن و نکن نیست، بین این کار را می شود کرد و نمی شود کرد نیست، اصلا مخالفت نیست، بین اینها جمع عرفی است. حالا این آیت بفرمایید ثم ان عدم ذکر الاجماع و دلیل العقل فی جمله قرائن الخبر فی هذه الروایات، روایاتی را که ما خوندیم روایات فقط گفته بودند کل حدیث لا یوافق کتاب الله یا کل حدیث المخالف للکتاب و سنه اون را عمل نکن یا کل حدیث لم یوافق کتاب الله او سنه، اصبت که اینها فقط کتاب بود و سنت، اجماع و عقل تو روایات ذکر نشده بود. عدم ذکر اجماع و دلیل عقل از جمله قرائن خبر، از جمله قرائنی که خبر را بهش اعتبار می‌دهد، عدم ذکر اجماع و عقل فی هذه الروایات کما فعله الشیخ فی العده، شیخ آمده است در عده از جمله قرائن اجماع و عقل را ذکر کرده، عدم ذکر اجماع و دلیل از این جهت لأن مرجعهما الی الکتاب و سنت، برای این که مرجع اجماع به سنت و مرجع عقل هم به سنت، اجماع را ما حجت می دانیم چون مستلزم قول معصوم هست، دلیل عقل را معتبر می دانیم، چون معصوم گفته از کل ما حکم به العقل حکم به الشرع کما یظهر به تأمل. خب ما تا اینجا اثبات کردیم که اصلت که مراد از این روایاتی که میگن عمل نکنید هر روایتی نیست، بلکه اون روایاتی که نمیدانیم از امام صادر شده است یا نه، و یشیر و اشاره میکند، مشیر است به اونچه که ما ذکر کردیم. چه اونچه که ما ذکر کردیم دیروز چی بود؟ ما ذکرنا این بود من ان المقصود من عرض الخبر، این که گفته ان خبر را به کتاب و سنت عرض کنید هر خبری نیست، بلکه چه خبری را باید به کتاب و سنت عرض کرد؟ اون خبری که مقطوع الصدور نباشه، معلوم الصدور نباشد. هو فی غیر معلوم الصدور، مرادی هم چه خبری است؟ از جمله چیزهایی که اشاره می کند یه همچه روایاتی را می خوان بگن عرض کنید، تعلیل العرض فی بعض الاخبار، در بعض اخبار دارد که چرا عرض کنید؟ چون روایات دروغ داریم. پس معلوم میشد اون روایاتی را میگن عرض کنید که احتمال دروغ بدیم، و اون کدوم روایات؟ روایاتی که اعتبارش ثابت نشده است. دقت فرمودید دیگه، به وجود الاخبار المکذوبه فی اخبار الامامیه، گفتن چون روایات دروغ داریم، حالا روایتی را که نمیدانید امام گفته است یا نگفته است اون رو عرض کنید به قرآن. خب ما گفتیم به ادله ثلاثه برای نفی حجیت تمسک شده است، کتاب و سنت و اجماع، و اما الاجماع فقط ادعا و سید المرتضی. سید مرتضی اجماع را ادعا کرده است فی مواضع همین کلامه، در چند جا نقل اجماع کرده، در بعضی از جاها ترقی کرده، از اجماع هم بالاتر رفته، گفته از عدم عمل به خبر واحد از ضروریات مذهبه، و جعله فی بعضها. این اجماع، این عدم عمل به خبر واحد، نه اجماع را، و جعله، و جعل این عدم عمل به خبر واحد را در بعض از مواضع به منزلت القیاس. گفته از چطور عدم عمل به قیاس ضروری مذهبه؟ عدم عمل به خبر واحد هم ضروری مذهبه. فی کون ترک العمل بهی معروفن من مذهب شیعه. خب پس یکی از کسانی که نقل اجماع بر عدم حجیت کرد سید مرتضی، و از جمله وقد اعترف بذلک، اعتراف فرموده است به اجماع بر عدم حجیت، مرحوم شیخ طوسی، علا ما یعتی فی کلامه. بعدن حرف شیخ را در اجماعی که نقل می کنیم خواهیم گفت مفصلا. الا انه، الا این که شیخ گفته اجماع داریم بر عدم حجیت، اما قدر متیقن اجماع کدوم خبره؟ اون خبری است که راویش چی باشه؟ ضعیف باشه، غیر امامی باشه. الا انه، شیخ آمده است اولا تأویل فرموده است معقد اجماع را، اختصاص داده است معقد اجماع را به ارادت الاخبار التي یرویها المخالفون، به اون روایاتی که رواتش مخالفین هستند. گفته از اخبار ضعاف را اجماع بر عدم حجیتش داریم، نه هر خبری. اشود که و هو ظاهر المحکیه عن طبرسی، این اجماع ظاهر اونیست که از طبرسی حکایت شده، که از جمله کسانی که به اجماع تمسک کرده از طبرسی بوده. در مجمع البیان قال، ایشون اینطوری نگفته اجماع، اما اینطور فرموده، فرموده لا یجوز العمل بالزن، عمل بزن جایز نیست عند الامامیه. این عند الامامیه یعنی چه؟ یعنی اجمع الامامیه علی عدم جواز عمل بزن. خب یکی از ظنون هم ظن حاصل از خبر واحده، الا فی شهادت العدلین و الا فی قیم المطلفات و الا فی عروش الجنایات. این هم مال اجماع. حالا ما از همه اینها جواب میدیم و الجواب، اما عن الآیات، اولا از آیات جواب میدیم. فبه انها بعد عرشبت که بعد تسلیم دلالتها، اولا که دلالتی این آیات بر عدم حجیت خبر واحد و زن نداره، بلکه این آیات مربوط هست به چی؟ به اصول عقاید. بر فرض ما تسلیم بشیم، بگیم فروع را هم دلالت دارد، بعد تسلیم دلالتها، بعد از این بالاخره این آیات از عمومات هستن یا نیستن؟ این آیات میگه زن حجت نیست، اهلا و سهلا، ولی هر زنی، حتی زنی که قامت دلیل علی اعتباره، اونا که دیگه ندیگه، اینا عموماتون، این آیات عموماتی هستن که مخصصتون، تخصیص میخورن به ما سیجی، به اونایی که سابقا بعدن میاد از ادله حجیت خبر واحد. میگه این آیه میگه زن رو عمل نکن الا این زن را، چون من دلیل معتبر میگم این معتبره. و اما عن الاخبار، و اما جواب از اخبار میدیم، فعن روایت الاولا، جواب از روایت اولی که از همه صریح تر بود، این طور جواب میدیم، میگیم فبعنها خبر واحد، این خبر واحده، شما نمیتونید برای نفی حجیت خبر واحد به خبر واحد تمسک کنید و الا از وجود خودش عدم خودش لازم میاد. لا یجوز الاستدلال بها، نمیشود به این روایت استدلال کرد، علل منع عن العمل، عرشبت که به خبر واحد، علل منع عن الخبر الواحد. و اما اخبار الارض، اما روایاتی که میگد اخبار را به قرآن عرضه کنید، عرضه علل کتاب، و انکانت متواترتن بالمعنا، اگر چه تواتر معنوی دارد و یه همچه مضمونی را امام گفته است، اما در این حال اینا چند دسته هستند؟ این روایات دو دسته هستند، الا انها بین طائفتین، احداهما احد الطائفتین ما دل على طرح الخبر الذي يخالف الكتاب، میگه که اون خبری را طرحش بکنید که با کتاب مخالفه. دسته دوم میگه اون خبری که قرآن موافقش نیست طرحش بکنید، و ثانیه ما دل على طرح الخبر الذي لا يوافق الكتاب، که فرق بین این دو روشن است دیگه، می شود چیزی مخالف کتاب عرض شود که نباشه، اما موافق کتاب هم نباشه. بله، هر چیزی که موافق کتاب بود مخالف کتاب هم نیست دیگه، از این ورش کلیت داره. و اما طائفت الاولا، اما دسته اول که میگرد اخبار مخالف قرآن را عمل نکنید، فلا تدلو علل منع عن الخبر، از اون روایات نمی شود استدلال کرد بر عدم حجیت خبری که لا یوجد و مضمونه فی الکتاب و سنه، که در کتاب و سنت مضمونش نیست. خب این مخالف کتاب نیست، و چون مضمونش در کتاب و سنت نیست موافقم نیست دیگه، و این گفت فقط مخالف نباشه. فإن قل، اگر بگید نه بالاخره نمی شود حکمی باشد و در قرآن بیان نشده باشه، فإن قل ما من واقعت الا و یمکن استفادت و حکمها، می شود حکم هر واقعه ای را استفاده کرد، من عمومات الکتاب، از عمومات کتاب می شود استفاده کرد، که المقتصد، اون عموماتی که اکتفا شده است فی تخصیصها علی سنت القطعیه، این عمومات قرآن احل لکم ما فی الارض جمیعا، این عامه، اما قدر متیقن از تخصیصش این است که سنت قطعی بیاد با این عام مخالف باشه و تخصیص بزنه. فقط در تخصیص به سنت قطعی میتونیم اکتفا بکنیم که المختصر اون عموماتی که اکتفا شده است فی تخصیصها در تخصیص خوردنش اکتفا شده است علی سنت القطعیه، به این که مخصص فقط سنت قطعی باید باشه اما دیگه خبر واحد نمیتوند مخصص باشه. مثل قوله تعالی خلق لکم ما فی الارض جمیعا انما حرم علیکم المیت. حالا نمیدونم آیا این ماهی فلسدار است تا میته نباشه و مزکا باشه، یا غیر فلسدار است تا میته باشه. و کلوا مما غنمتم حلالا طیبا، اون چرا که از راه درآمد تجاری به دست آوردید اینها رو بخورید، حلال هست طیب هست. خب یرید الله بكم اليسر، خداوند در دین بناش بر آسانگیری است، اراده کرده است کار بر شما آسان بشود. ولا یرید بكم العسر انما بعثت علی شریعت سهله، من بر شریعت آسان به پیغمبری مبعوث شده ام، شما خودتون کار را بر خودتون مشکل نکنید مثل بنی اسرائیل. ولا یرید بكم العسر و نحو ذلک. خب والاخبار المخصصه لها كلها ولکثیر من عمومات سنت القطعیه مخالفت للکتاب و سنت. حالا اون روایات واحدی که میخواهد این عمومات را تخصیص بزند، یا روایات واحدی که میخواهد سنت قطعی عام را تخصیص بزند، این روایات مخصص مخالف هست یا مخالف نیست؟ مخالف دیگه، پس هر خبری می شود مخالف مگر اینکه بر طبقش در قرآن باشد. بنابراین فل اخبار المخصصه، اون اخباری که می خواد تخصیص بزند این عمومات را، همه این عمومات را، ولی کثیر من عمومات سنت القطعیه، اون اخباری که کثیری از عمومات سنت قطعیه، پس ما در قرآن آیاتی که عمومات داشته باشه و تخصیص بردار باشد خیلی داریم، اما در روایات اینقدر نیست. ولی دامی گد ولی کثیرن، اون روایاتی که میخواد تخصیص بزند کثیری از عمومات سنت قطعیه را، این روایات مخالفتون للکتاب و سنت. قلتو اولا انهو، اولا مخالفت خاص با عام مخالفت هست یا مخالفت نیست؟ مخالفت نیست. اولا انهو لا یعد مخالفتا، لا یعد مخالفت و ظاهر العموم، چیزی که با ظاهر عموم مخالفت هست به اون مخالفت گفته نمی شود، خصوصا مثل این عمومات، این عموماتی که واقعا عرض شد که دیگه تا گاو و ماهی را که خدا نخواست برای ما بیان بکند دیگه. پس اولا لا یعد مخالفت ظاهر العموم، خصوصا مثل این عمومات لا یعد مخالفتن، اینها مخالفت نیست. و الا اگر مخالفت مخالف بود باید اخبار قطعیه هم نتوند باش مخالفت بکنه، چون در این روایاتی که گفتن شما عمل بکنید بر طبق اون روایتی که موافق قرآن است و عمل نکنید بر طبق روایتی که مخالف قرآن است، به قدری این روایات در عمومش گردن کلفت هست که اخبار صحیح ثقه را هم شامل می شود دیگه. خب اگر بخواهد این مخالفت مخالفت باشد، و الا لعدت الاخبار الصادره یقینا عن الائمه، اون اخباری که یقینا از ائمه صادر شده است اونها هم لعدت المخالفت لعمومات الكتاب و سنت نبویه، اون روایاتی که مخالف با سنت نبوی و با عمومات کتاب هست، این اخبار هم لعدت مخالفتن للکتاب و سنه، اینا مخالف کتاب و سنته، مگر این که بیاد بگید غایت الامر ثبوت الاخذ بها، بتونیم به این روایات عمل بکنیم با این که مخالف کتاب و سنت نبیش هست. بنابراین فیخرج، این روایات به واسطه این که میتونیم بهش عمل بکنیم خارج میشود عن عموم اخبار الارض. میگد هر خبری را عرضه نکنید. کدوم خبر را عرضه کنید؟ اون خبری که دلیل بر اعتبارش نداریم. اما اخباری قطعیهی که از ائمه صادر شده است دیگه اونها لازم نیست به قرآن عرضه بشود. فیخرج، این روایات قطعی خارج می شود از عموم اخبار عرض. ولیکن اگر ما این حرف را بزنیم واقعا این عام را به عموم خودش باقی بگذاریم و خاص را مخالف بدانیم، ما میگیم که باید این اخبار را هم بهش عمل نکنیم. مع ان الناظر فی اخبار العرض علی الکتاب و سنه، کسی که در این روایات که میگد اخبار را عرضه بر کتاب و سنت بکنید، اگر دقت بکند و نظر دقیق بیندازد یقین براش حاصل میشود به این که روایات عرض تعبا عن تخصیص. میگد هر خبری باید عرضه بشود، چه خبر قطعی چه خبر غیر قطعی. بنابراین باید به اخبار قطعی و صدور هم ما عمل نکنیم. و کیفه ترتکب و تخصیص، چگونه میتوانیم ما در این اخبار عرض تخصیص قائل بشیم؟ آبی از تخصیصه، مثل این حدیث: کل حدیث لا یوافق کتاب الله فهو زخرف، هر حدیثی که با قرآن موافق نباشد زخرفه. این هر حدیث یعنی چه؟ یعنی حدیث ضعیف یا هر حدیث؟ هر حدیث یعنی چه؟ یعنی ولو حدیث قطعی و صدور باشه. اینه دیگه. بنابراین پس این روایات آبی از تخصیصه. پس ما بگیم اصلا عموم و خصوص مخالفت نیست که بگیم اینا رو هم شامل میشه. و کیفه ترتکب و تخصیص، چگونه میتوانیم ما تخصیص را مرتکب بشیم در مثل این روایت: کل حدیث لا یوافق کتاب الله فهو زخرف، یعنی باطل. یا ما آتاکم من حدیث، هر حدیثی که بر شما آمد که لا یوافق کتاب الله فهو باطل. این هر حدیثی یعنی ولو راویش از همه راستگوها چی باشه؟ راستگوتر باشه. بنابراین چون این روایات آبی از تخصیص هست، میگیم اصلا موضوعا شامل عام و خاص نمیشود، غیر عام و خاص را میخواد بگه. عرض که و قوله علیه السلام لا تقبلوا علینا خلاف القرآن، از ما خلاف قرآن را قبول نکنید اگر کسی نقل کرد. فإنا إن حدثنا، اگر حدیثی گفتیم حدثنا به موافقت القرآن و موافقت سنه. و باز لقد صح عن النبی انه قال ما خالف کتاب الله فليس من حدیثی یا لم اقوله، مع ان اکثر عمومات الکتاب، اکثر عمومات قد خصص به قول نبی، یا با قول پیغمبر تخصیص خورده یا با قول امام معصوم. پس می فهمیم مخالفت عام و خاص حل هی مخالفتون او لیست به مخالفت، لیست به مخالفت. و مما یدل علی ان المخالفت لتلک العمومات لا یعد مخالفتن، این مخالفت را مخالفت بش نمیگیم، ما دل من الاخبار علی بیان ما لا یوجد و حکمه فی الکتاب و سنت نبویه. که بس باشه ان شاء الله برای فردا. صلی الله علی محمد و آله.